شش بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. شماره کشته شدگان زلزله نپال به 2500 تن رسید. وزیر خارجه ایران میگوید دولت آمریکا مسئول اجرای توافقنامه هسته‌ای است. و امروز وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک ملاقات می‌کنند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. شمار کشته شدگان زمین لرزه سهمگین نپال از 2500 تن گذشت و همچنان رو به افزایش است. در پی پس لرزه شدید صبح یکشنبه هزاران نفر در پایتخت این کشور به خیابان ها آمده و در فضاهای باز پناه گرفتند. روزنامه نپالی تایمز نوشته است بسیاری از فضاهای باز در کاتماندو از جمعیت انباشته شده است. به نوشته نپالی تایمز، کار امدادگران برای انتقال باقی مانده ساختمان های ویران شده از کوچه های قدیمی و باریک شهر و بیرون کشیدن کسانی که احتمالاً همچنان زیر آوار مانده اند بسیار دشوار است. نپال از کشورهای مختلف خواسته تا به عملیات امداد و نجات کمک کنند. هند روز یکشنبه 13 هواپیمای نظامی حامل چند هزار کیلو غذا، دارو، پتو و کمک های دیگر به مقصد کاتماندو و دیگر مناطق زلزله زده نپال ارسال کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید از نظر ایران دولت آمریکا مسئول اجرای توافقنامه هسته‌ای خواهد بود و اختلافات داخلی این کشور را از اجرای تعهدات بین‌المللی خود معاف نخواهد کرد. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک با خبرنگاران سخن میگفت افزود طبق چارچوبی که در گفتگوهای لوزان به دست آمد، همزمان با اجرای توافقنامه تحریم‌ها برداشته خواهند شد و قطعنامه‌های شورای امنیت هم از طریق قطعنامه جدید لغو خواهند شد. به گفته آقای ظریفان، چه در گفتگوهای لوزان بر سر آن توافق شده، باید در این مرحله نهایی به صورت سند لازم الاجرایی در بیاید تا مرحله اجرایی آنها پس از امضای این سند شروع شود. قرار است مذاکرات برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای پنج علاوه یک روز دوشنبه در نیویورک از سر گرفته شود. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا امروز دوشنبه در نیویورک ملاقات خواهند کرد. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده ضمن اعلام این خبر افزوده است این ملاقات در حاشیه کنفرانس بازنگری معاهده MPT انجام خواهد شد. این اولین دیدار وزرای خارجه دو کشور پس از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس است. پیش از این مقامات ایران اعلام کرده بودند که مذاکرات برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای پنج علاوه یک روز دوشنبه در نیویورک از سر گرفته خواهد شد. قرار است توافقنامه ایران و شش قدرت جهانی تا پیش از تیر ماه سال جاری نهایی شود. و حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن روز یکشنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، این حملات در چند شهر از جمله صنعا و عدن همراه با درگیری‌های زمینی در مناطق مختلف ادامه داشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های یمن از حملات هوایی به یک انبار سلاح متعلق به ارتش یمن در حوالی صنعا پایتخت و چند نقطه در اطراف کاخ ریاست جمهوری خبر داده است. همچنین مواضع حوثی‌ها در بندر عدن بمباران شد و جنگ میان هواداران عبدالربه منصور هادی با شبه نظامیان حوثی در این شهر نیز ادامه داشت. به گزارش رویترز، در شهر تز نیز مخالفان حوثی ها توانستند چند ناحیه را از کنترل آنها خارج کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش اومدید. اگه سنتون بالاتر از 40 سال، اگر در میان اطرافیان و نزدیکانتون زنان بالای 40 سال هستن، در 10 دقیقه پیش رو همراه من رویا کریمی مجد بمونید تا با هم جدیدترین تحقیقاتی رو که نشون میده رابطه مستقیمی میان ورزش روزانه و سرطان سینه وجود داره رو مرور کنیم. شاید از اخبار علمی که این روزها در بیشتر رسانه‌ها منتشر میشه با خبر شده باشید که زنان بیش از هر سرطانی به سرطان پستان مبتلا میشن. تا به حال معاینه‌های فردی ماهانه، سونوگرافی سالانه و ماموگرافی هر دو سال یک بار برای زنان بالای 40 سال به عنوان مهمترین شیوه‌های غربالگری سرطان سینه عنوان شده. اما اونطور که مریم یحیوی، دکتر پژوهشگر ورزش ساکن آلمان، میگه، حالا میشه ورزش کردن رو هم به عنوان یکی از شیوه‌های پیشگیری از سرطان سینه دونست. خانم یحیوی، بذارید با یک پرسش کلی آغاز کنیم. آیا اساساً رابطه میان ورزش و سلامتی زنان وجود داره؟
این از پژوهش‌ها نشان داده شده که کسانی که بیشتر تحرک دارن و دقیقاً ورزش میکنن و ورزششون پیشرفته تر هستش، ریسک خیلی از بیماری‌هاشون پایین تر هست. یک مثال سرطان سینه، اونی که من راجع بهش الان پژوهشام میکنم، سرطان سینه ارثی هستش، برای خانم‌ها البته بیشتر مهم هستش. و یکی از راه‌های جلوگیری این هستش که ورزش همیشگی بکنن، کسی مثلا هر هفته هر روز ورزش‌های مخصوصش رو بکنه، حالا هر چی باشه، ولی یه طوری که بدنش به اصطلاح پرورش پیدا کنه، فیت باشن. و اینها کسانی هستن که شانس اینکه این بیماری رو بگیرن کمتر از کسان دیگر هست، با اینکه همشون ممکنه که ژنش رو داشته باشن به حالت ارثی.
خانم یحیوی، یه سن خاصی برای آغاز ورزش زنان پیشنهاد شده یا هر سنی که خانم‌ها ورزش رو شروع کنن میتونه تاثیرگذار باشه؟
هیچگاه دیر نیستش. ما در تحقیقاتی که تا الان کردیم و الان ادامه میدیم، خانم ها میتونن هر سنی باشن، البته کسانی که ممکنه که اینجا نداشته باشن کسی چکشون نمی کنه تا موقعی که 18 سالشون باشه، ولی هر موقعی که شروع کنن هیچگاه دیر نیست و میتونن از پیشرفت هر مشکلات دیگر سلامتیشون جلوگیری بکنن. بنابراین ورزش هیچگاه دیر نیست که شروع بکنیم.
دقیقاً چه نوع ورزشی مد نظر شماست؟ آیا هر ورزشی میتونه این ویژگی رو داشته باشه یا حتما باید توی سالن‌های ورزشی و با دستگاه‌های خاصی انجام بشه؟
در حقیقت هر جور ورزشی هستش، ولی مدت و ادامه دادنش خیلی مهم هست. طوری باید باشه که بدن به اندازه کافی در هر روز یا در هر هفته، در حقیقت روی هم رفته میشه شمردش، تکانش رو بخوره. یک چیزی هستش بهش میگن MET، متابولیک اکویوالنت به انگلیسی، که این حساب میکنه چقدر در روز تحرک هستش. و کسانی که ورزشکار هستن به اصطلاح یا ورزششون خوب هستش میتونن 18 تا از MET در هر هفته داشته باشن، ولی مهم اینه که برای مثال هر روز هفته‌ای در حدود 5 روز یک ساعت ورزشی باشه، مثل دوچرخه سواری، مثل راهپیمایی تند یا دویدن، ولی تو سالن ورزشی هم همونطور خوب هست. یعنی نمیشه گفت که حتما باید دستگاه‌های عالی پیدا بکنیم، میتونیم در هوای آزاد هم راه بریم، کوهپیمایی، راهپیمایی، همه خیلی خوب هستن.
خانم یحیوی، یه تفکر خاصی در ایران وجود داره که میگه زنانی که به کار خانگی اشتغال دارن نیازی به ورزش کردن ندارن، همون جارو و گردگیری و شستشو و نگهداری از بچه‌ها خودش نوعی ورزش به حساب میاد. آیا واقعا میتونیم این کارا رو ورزش حساب کنیم؟
متاسفانه اینها یکم کم هستن برای جلوگیری از بیماری‌هایی که با سن‌های بیشتر و در دنیای مدرن پیش میان. و دقیقاً چیزی که احتیاج داریم تحرک زیاد است. خیلی درست هستش که کار خانه سنگین میتونه باشه و جارو کشیدن و اینها ممکنه که کسی آدم تکان بخوره، یکم عرق بخوره، ولی در پژوهش‌های ما اینها رو به حساب نمی‌شموریم در حقیقت. و در زمان آزاد ورزشی که در زمانی که نه کار هستش و نه کار خانه هست حساب می‌کنیم، اونها برای ما مهم هستن. به طور متداوم پرورش عضلات بدن هست و ریه و همه دستگاه‌های بدن هست. این علت اینه که ورزشی که واقعا برای ورزش حساب بشه و متداوم باشه این بدن رو آماده تر میکنه برای مواظبت از خودش.
باز هم خانم یحیوی، خیلی ها معتقدن با هوای آلوده و پر از ریزگردهایی که این روزها در بیشتر نقاط ایران وجود داره، خونه نشستن و ورزش نکردن بهتر از ورزش کردن و در معرض هوای آلوده قرار گرفتنه. آیا شما هیچ توصیه‌ای در این زمینه دارین؟
میشه شاید گفتش که در شهرهای بزرگتر مثل تهران بهتر است که در وسط شهر آدم دویدن نره، و ناچارانه شاید کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن عاقلانه‌تر باشه که در سالن‌ها ورزش بکنن.
سپاسگزارم از مریم یحیوی، پژوهشگر ورزش در آلمان. از فرصت استفاده میکنم یک بار دیگه یادآوری کنم که چطور میتونید خودتون، زنان بالای 40 سال، هر ماه در خونه پستانهاتون رو معاینه کنید و مطمئن بشید که در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار ندارید. مرحله اول این هستش که برهنه بشید و ابتدا در جلوی یک آینه پهن بایستید و به سینه های خودتون در 4 حالت نگاه کنید. حالت اول دست ها بالای سرتون، حالت دوم دست ها به کمر، حالت سوم دست ها در کنار بدن آویزان، و حالت چهارم خم شده به جلو. به دقت به پستان هاتون نگاه کنید و در صورت وجود هر گونه علامت غیر عادی مثل فرو رفتگی پوست و یا نوک پستان و یا زخم های مزمن یا پوست پوست شدن نوک پستان ها یا حالت پوست پرتقالی شدن پستان ها توجه کنید، و در صورتی که به هر کدوم از این موارد مشکوک برخوردید حتما با پزشکتون تماس بگیرید. در مرحله دوم به پشت بخوابید، یک دست رو زیر سر بگذارید و با دست مقابل تمامی پستان رو معاینه کنید. بعد این کار از قسمت نرم بند انتهایی انگشتان دوم تا چهارمتون استفاده کنید و نسج پستان رو به آرامی و به حالت دورانی روی قفسه سینه‌تون بلغزونید. برای اینکه تمام قسمت‌ها به طور کامل معاینه بشن، نسج سینه رو مثل یک ساعت در نظر بگیرید و تمام قسمت‌های اون رو به تفکیک معاینه کنید. ناحیه زیر بغل رو هم فراموش نکنید و با نگه داشتن بازو به حالت نیمه باز این منطقه رو هم به صورت عمقی معاینه کنید. معاینه سینه رو میتونید در حمام و در حالت ایستاده هم انجام بدید. در انتها هم نوک پستان رو با آرامی فشار بدید تا از وجود یا عدم وجود ترشحات نوک سینه مطلع بشید. یک بار دیگه میگم، در صورت لمس توده یا سفتی در پستانتون یا وجود ترشح از نوک پستان، بدون اضطراب و نگرانی به پزشک مراجعه کنید، زیرا در بسیاری از موارد این علامت ها مربوط به بیماری های خوشخیم پستان هستند و درمان اونها هم بسیار راحته. اما ماهی یک بار این معاینه رو فراموش نکنید. قبل از اینکه به سراغ موضوع بعدی بریم، همینجا یادآوری کنم که میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. مخصوصا شما کسانی که یا مبتلا به سرطان پستان هستید، در حال درمانید و یا مراحل درمان رو پشت سر گذاشتید، با ما تماس بگیرید و بگید چطور متوجه بیماری خودتون شدید و چطور تونستید از پس استرس های درمان سرطان پستان بر بیایید. و اما هفته گذشته علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از چالش‌های پیش روی وزارتخونه‌اش رو مسائل زنان مطرح کرده و گفته پایین اومدن سن زنان سرپرست خانوار، نرخ بیکاری زنان، فصلی بودن کار اونها، عدم استقبال کارفرمایان از زنان و گرایش بیشتر اونها به استخدام زنان مجرد و همینطور تغییر جهت مشاغل زنان به سمت کارهای خدماتی مسائلیه که باید برای ساماندهی به اونها برنامه‌ریزی کرد. اما فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، در مورد مسائل عمده موجود در بازار کار زنان ایران میگه:
زندگی زنان ایرانی در زمینه اقتصادی گرفتار یک تناقض بزرگ و تکان دهنده است. از یک طرف اکثریت دانشجویان در حال حاضر دختران هستند و شمار فارغ التحصیلان زن در کشور به سرعت رو به افزایش میره، ولی از طرف دیگه برای راهیابی زنان تحصیل کرده به عرصه اشتغال هزار و یک مانع وجود داره و شمار زیادی از اونها خانه نشین میشن. به گفته علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی، 500,000 نفر از بیکاران مطلق کشور رو زنان تحصیل کرده تشکیل میدن. بیکار مطلق کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکرده. خانه نشین شدن این همه زن تحصیل کرده یک تراژدی عظیم اقتصادی و اجتماعی هست.
اونطور که فریدون خاوند، اقتصاددان، میگه هم بازار کار در ایران مردان است.
مهمترین ملاکی که وضعیت حاشیه‌ای زنان رو در بازار کار ایران به نمایش میذاره شاخصی هست که به اون میگویند نرخ مشارکت. در محاسبه این شاخص نسبت کل افراد فعال در عرصه اقتصادی، اهم از این که شاغل باشند یا متقاضی کار، به کل جمعیت بالای 10 سال سنجیده میشه. آمار وزارت کار نرخ مشارکت رو برای مردان 63% و برای زنان 13% اعلام میکنه.
این کارشناس اقتصاد همچنین از اصلی ترین تبعیض علیه زنان در بازار کار میگه: حذف زنان در رقابت.
کارفرمایان معمولا استخدام زنان مجرد رو بر زنان متأهل ترجیح میدن. تازه زنایی هم که از موانع گوناگون استخدام رد بشوند، حقوق و مزایای کمتری دارن نسبت به مردان و شرایط کاری سختری.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر سر بزنید. اگر جویای کارید، اگر مبتلا به سرطان سینه اید، اگر دنبال شغل خوبی میگردید و اگر دنبال راههایی برای درمان بودید و به اون دست پیدا کردید، تجربیات خودتون رو با دیگر زنان ایرانی در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. Thank you.